ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز پنج شنبه 11 دی ماه برابر با 31 ماه دسامبر، آخرین روز از سال 2020 میلادی، با مجموعه ای از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید هر کس دولتش را تضعیف کند و بگوید ضد آمریکاست دروغ می‌گوید.
باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفته.
با افزایش گمانه‌زنی ها در مورد امکان تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی، نزاع‌های داخلی در کشور شدت یافته است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتقدان دولت را متهم کرد که به طرفهای غربی به گفته او گرا می دهند تا با دولت حسن روحانی گفتگو نشود. محمد حسن رضایی، مجرم صغیری که به اتهام قتل یک تن به اعدام محکوم شده بود، صبح امروز در زندان مرکزی رشت اعدام شد. سازمان عفو بین الملل روز گذشته در بیانیه‌ای با ناعادلانه خواندن روند رسیدگی به پرونده او تاکید کرده بود که این متهم سال 87 در جریان اعترافات اجباری مسئولیت قتل را بر عهده گرفت، اما در دادگاه اعترافاتش را پس گرفت. محمد حسن رضایی هنگام وقوع آن دعوا 16 سال داشت و سال 1386 در بازداشت به سر می برد. جمهوری اسلامی از معدود حکومت هایی است که مجرمان صغیر را به دار می آویزد. به عنوان مثال در سال گذشته میلادی در کل دنیا 6 محکوم نوجوان اعدام شدند که 4 مورد آن در جمهوری اسلامی صورت گرفت. احکام اعدام مجرمان صغیر علاوه بر جمهوری اسلامی در مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن و نوار غزه نیز اجرا می‌شود. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در کشور با خطرناک توصیف کردن کیفیت هوای نقاطی از شهر تهران خواستار ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها شده است. به گزارش ایسنا، عباس شاهسونی امروز گفت کیفیت هوا در شهرهای کرج و اصفهان نیز شرایط مشابه تهران دارد که به گفته او علت آن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه است. او از مسئولان خواست برای حفظ سلامتی اقدامی برای ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت انجام دهند. در روزهای اخیر کیفیت هوای شهرهای مختلف کشور به ویژه تهران به شکل مداومی در شرایط خطرناک قرار داشته است. دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور میگوید پیمانکاران ایرانی 800 میلیون دلار از شرکت‌های دولتی عراق طلب دارند ولی قادر به وصول آن مبلغ نیستند. بهمن صالحی جاوید در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا به علت دقیق بروز چنین مشکلی اشاره نکرده، اما گفته است که به عبارت او اگر بین دو دولت توافق شده حتی در کیسه هم میتوان پول جابجا کرد. در روزهای گذشته بدهی 6 میلیارد دلاری دولت عراق به ایران نیز خبرساز شده بود. مقامات جمهوری اسلامی میگویند آمریکا با فشار به عراق مانع از انجام عملیات بانکی برای انتقال این میزان پول شده، اما در این حال از توافق بر سر خرید واکسن از طریق این منابع مالی در عراق اطلاع دادند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. یادآوری می‌کنیم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را می‌توانید بر روی وبسایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به آنچه در این مجله نیمروزی همکارانمان برایتان تهیه دیدند. تازه‌ترین تحولات در خصوص همگیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در ایران و جهان همزمان با سال نو میلادی. تازه‌ترین اجرای حکم اعدام برای یک کودک مجرم بامداد امروز پنجشنبه در ایران.
کل پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یک پرونده بسیار سیاه هست، ولی اعدام کودک مجرمان یکی از سیاه ترین قسمت های این پرونده سیاست.
حکم 11 سال زندان برای یک مترجم عضو کانون نویسندگان. نگاه داریم در این مجله به این حکم.
جنبه پرواز ها بیشتر برای ترسوندن مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران بود، مبنی بر این که اگر چنانچه بخوان دست بزنند به حمله ای به نیروهای آمریکایی در حین خروج، خب این هواپیمای بمب‌افکن میتونن مورد استفاده واقع بشن.
همونطور که شنیدید، پرواز بمب‌افکن های B-52 برای سومین بار بر فراز خلیج فارس. اینها و مطالب دیگر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. همراه ما باشید. این مجله خبری رو با همگیری کرونا، موضوع همگیری کرونا در ایران و جهان شروع می‌کنیم. مقامات بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست که ما رو بیشتر در جریان این خبرها میگذاره. کیانوش، از آخرین خبرها در ایران بگو.
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. با صحبت‌های حسن روحانی شروع می‌کنم که امروز در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نیرو بخشی از صحبت‌هاش درباره همه‌گیری ویروس کرونا بود و گفت که ما همچنان باید با این ویروس مبارزه کنیم و به کادر درمان که در خط مقدم هستن کمک کنیم. پروتکل‌ها و فاصله گذاری‌های اجتماعی باید رعایت بشن و همه تجمع‌ها را، چه خانوادگی، چه دوستانه و چه ملی، همه با هم باید کنار بگذاریم. این صحبت های آقای روحانی بوده. آقای زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا، که مطلقاً تمام این روزها میگه که نباید فریب این ویروس رو بخوریم، در حالی که فکر میکنیم به موفقیت رسیدیم، از یه گوشه دیگه ای ممکنه دوباره این ویروس سر در بیاره و دوچار مشکلمون بکنه، امروز دوباره اعلام کرد که تهران همچنان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار داره، وضعیت شکننده است و تمام محدودیت هایی که تا الان بر اساس مصوبه شهرهای نارنجی اجرا می شد تا هفته آینده ادامه داره. محدودیت هایی مثل این که از ساعت 9 شب تا 4 صبح در واقع ترددها در واقع ممنوع میشن ادامه داره و همچنین میگه که این محدودیت ها در شهرهای زرد هم باید اعمال بشه. آقای زالی میگه ما الان در واقع در حال حاضر شاهد کاهش آمار مبتلایان به کرونا تا حدی در تهران هستیم و این هم به دلیل پروتکل‌های بهداشتیه که مردم دارن رعایت میکنن، اما باید حواسشون باشه که به هر حال این شرایط همچنان تثبیت نشده. از اون طرف معاون هوانوردی و امور بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشور برای دومین بار پروازها رو به کشور انگلستان تا 14 دی تمدید کرد که ممنوع هست و گفت که اگر ستاد ملی مقابله با کرونا درخواست کنه، تعلیق این پروازها دوباره تمدید میشه، چرا که سلامت مردم از هر چیزی برای ما مهمتره. و اما از همه اینها مهمتر شاید در هفته های اخیر جان، همونطور که میدونی، بحث های فراوانی درباره خرید واکسن خارجی مطرح شد. حتی برخی از مقام های حکومت به ویژه نمایندگان مجلس خواستار اولویت دادن به در واقع خرید شدن تا تولید واکسن داخلی. و اینا از یک طرف معاون هماهنگی سپاه پاسداران اعلام کرد که کارکنان سپاه شاید از واکسن خارجی کرونا استفاده نکنند. خلاصه حاشیه که خب همونطور میدونی هم شنوندگان زیاد داشت. امروز رئیس دفتر رئیس جمهور ایران گفته که ما قرارداد تقریبا 16 میلیون و 500 میلیون دوز واکسن خارجی رو از طریق کوواکس در واقع بستیم و 4 میلیون دوز واکسن هم از چین داریم میخریم. آقای واعظی تاکید کرده که ما در حال مذاکره با روسیه و هند هستیم. تعدادی که قرار از اونا بخریم هنوز مشخص شاید نشده برای فروش. موقع فروش دقیقاً بستگی داره به میزانی که اونها میگن. و آقای واعظی همچنین هم تاکید میکنه که پول خرید این واکسن که داستان داشته 200 میلیون دلار بوده تامین شده و واکسن از چین هم 2 ماه طول میکشه به دست.
کیانوش اجازه بده بریم دیگر نقاط جهان. در آخرین ساعت‌های سال 2020 به سر میبریم و همینطور که میدونی گرد همایی‌ها و جشن‌های سال نو هم امشب در اروپا و اغلب کشورها جریان خواهد داشت. وضعیت چطوریه در جهان؟
ببین درست میگی، در آخرین روز سال 2020 هستیم. سالی بود که کنار تمام مصیبت‌هایی که داشت به ویژه در ایران ما داشتیم واقعا سوگواری‌های زیادی رو، همه‌گیری کرونا سوگ و دردهام رو مضاعف کرد. اینجا هم می‌بینیم و می‌شنویم که همه به سال 2021 خیره شدن، برای اومدنش دلشادن، معتقدن که با اومدن واکسن یک ایمنی در جامعه ایجاد میشه. سال 2021 حتما سال بهتری خواهد بود. اما بزرگترین گردهمایی‌ها رو دولت‌ها امسال با اینکه هر سال هزینه‌های زیادی میشه، تو میدونی در اروپا، آمریکا، استرالیا، برای آتش بازی، برای جشن سال نو رسم دیرینه ای بوده، راکت ها، فشفشه ها، امسال این هزینه ها بسیار کم شده، به بخش بهداشت داده شده. تمهیدات زیادی دارن، دولت ها میترسن، از مردم خواستن که تو خونه ها و فقط با افراد خانواده خودشون در همون قرنطینه ای که به سر میبرن جشن بگیرن. از جمله میتونن به سال بزنن فرانسه 100,000 پلیس رو برای مقابله با گرد همایی سال نو در واقع بسیج کرده. استرالیا که یکی از زیباترین آتش‌بازی‌ها رو هر سال داشته، امسال تمهیداتی گذاشته که مردم جمع نشن، زمان آتش‌بازی‌ها رو از 14-15 دقیقه به 7 دقیقه رسونده. حالا با آتش و بی آتش کوتاه می‌کنم، تو هم وقت نداری. منم در این لحظات ساعت‌های پایانی برای تمام مردم دنیا به ویژه فارس زبانان بهترین سال میلادی رو آرزو می‌کنم با شادی و سلامتی برای خودشون و اطرافیانشون.
ما هم سال خوبی رو برای تو و خانواده و همینطور شنوندگان رادیو فردا آرزو داریم. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما محسن رضایی، کودک مجرمی که در یک پرونده دعوای گروهی به اتهام قتل یک شهروند دیگر با چاقو به اعدام محکوم شده بود، صبح امروز پنجشنبه 11 دی ماه در زندان مرکزی رشت اعدام شد. آقای رضایی در هنگام وقوع این دعوا 16 سال داشت و سال 86 تا کنون در بازداشت به سر می برده. در این ارتباط در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ داشتم، نخست از او در مورد پرونده محمد حسن رضایی پرسیدم. محمود امیری مقدم:
آقای رضایی، خب تقریبا مثل تمام کودک مجرمان که در جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر اعدام شدند، به اتهام قتلی که در واقع وقتی که 16 سالشون بود اتفاق افتاده بود به اعدام محکوم شدند. در این پرونده هم صحبت از اعتراف زیر شکنجه هست و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم ایشون گفتن که من قتل رو انجام ندادم بعدن، ولی به زور اعتراف کردن و متاسفانه جمهوری اسلامی ایشون رو اعدام کردن با وجود اینکه اعدام کودک مجرمان یک عمل مجرمانه است بر اساس قوانین بین المللی. قرار بود که حدود 2 هفته پیش اعدام اجرا شه، ولی این حکم برقب افتاد احتمالاً بر اثر واکنش بین المللی، ولی متاسفانه این بار اعدام صورت گرفت و ما فکر میکنیم که حتی انتخاب زمان این اعدام هم در واقع آخرین روز سال میلادی و وقتی که توجه دنیا به مسئله سال نوست و کسی به مسائل حقوق بشر و اخبار توجه نمی کنه و موقع این اعدام رو اجرا کردن. در صورت این بر اساس قوانین بین المللی یک جنایت محسوب میشه.
خب آقای امیری مقدم، میدونیم که از سال 1372 به این سو جمهوری اسلامی ایران هم از اعضای کنوانسیون جهانی حقوق کودک هست و با توجه به مواردی که شما گفتید این تکرار شده دائما، اساسا این کار زیر پا گذاشتن حقوق بشر محسوب میشه و این کنوانسیون جهانی حقوق بشر به طور کلی چه کار میتونه بکنه و این موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا امیدی هست که راهی برای توقف اعدام کودک مجرمان در ایران وجود داشته باشه؟
راه که 100% هست، ولی خب من فکر میکنم که اگه برگردیم و نگاهی بکنیم به این 40 سال گذشته میبینیم که در چند مورد جمهوری اسلامی گامهای مثبتی برداشته. برای مثال یکی اصلاح قانون مواد مخدر هست که منجر شد اعدامهای مربوط به مواد مخدر پایین بره، ولی خب این رو در واقع بر اساس فشار شدید بین المللی این کار انجام دادن. من فکر میکنم که همونطور که شما اشاره کردین مسئله کودک مجرمان خب یک مسئله بسیار حساس هست. شما فکر کنین در این 30 سال گذشته بیش از 70% همه کودک مجرمانی که در سراسر جهان اعدام شدن در جمهوری اسلامی اعدام شدن و در حال حاضر جمهوری اسلامی تنها کشوری است که اصرار می‌ورزه به اعدام کودک مجرمان. باید فشار بین‌المللی بیشتر بشه و همچنین جامعه مدنی داخل کشور. ولی خب یک مشکلی که هست اینه که جمهوری اسلامی در واقع مثل موارد دیگه از شریعت و دین اسلام استفاده میکنه. مثلا وقتی که به همین کنوانسیون حقوق کودکان که اعدام یا حبس ابد برای افرادی که جرمی رو در زیر 18 سالگی مرتکب میشن کاملا ممنوع میکنه، آخر اون بند قانون نوشتن که مگر مواردی که با شریعت اسلام مغایرت داره، یعنی در واقع به بهانه شریعت و بهانه این که سن بلوغ افراد بر اساس شریعت 15 و 9 سال هست، 15 سال برای پسرها 9 سال برای دخترها، در واقع با این بهانه این اعدامه رو ادامه میدن. ولی ما میدونیم که مسئله سن بلوغ و شریعت اینجا نیست، چون که در خیلی موارد دیگه سن بلوغ چون فکر کنید مثلا برای گواهی نامه یا برای پاسپورت فرد باید 18 سالش باشه، چطور برای یعنی که برای چون که میگن که به رشد عقل نرس، ولی برای مسئولیت کیفری و برای اعدام که غیر بازگشت هست و بیرحمانه ترین مجازاتی است که وجود داره اون موقع سنشون باید پایین بره. من فکر میکنم که فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی هم از طرف جامعه جهانی و هم از طرف مردم در داخل ایران، چون واقعا این یک حالا کل پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی یک پرونده بسیار سیاه هست، ولی اعدام کودک مجرمان یکی از سیاه ترین قسمت های این پرونده سیاه است. در حال حاضر تنها کشوری هستیم در دنیا که این احکام رو اجرا میکنه.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ. همچنان در ایران یک مترجم عضو کانون نویسندگان ایران به 11 سال حبس محکوم شده است. در صورت قطعی شدن حکم بدوی علیه آرش گنجی 5 سال آن قابل اجرا گزارش شده. ناصر زرفشان وکیل مدافع آرش گنجی در مورد حکم صادره به رادیو فردا چنین میگوید:
لب پرونده‌ای که علیه آقای گنجی تشکیل شده است مربوط است به ترجمه کتابی زیر عنوان کلید کوچکه در واقعی بزرگ، که این کتاب مجموعه مقالاتی است پیرامون جنبش مردم کرد به خصوص در سوریه، البته از ناحیه کسانی نوشته شده که همدلی با جنبش مردم کرد دارند. اما عناوین سگانه اتهامی در کمال تعجب عضویت در گروه های معاند ملحد، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده. ما استدلال کردیم که اولا نص صریح ماده میگوید اجتماع و تبانی 2 نفر یا بیشتر، در پرونده موکل من یه نفر متهمه، یک نفر نمیتونه با خودش اجتماع کنه. وقتی دو نفر یا بیشتر در متن ماده صریحاً آمده، استناد به این ماده 610 که مبنای یکی از محکومیت هاست 5 سال از این 11 ساله کاملا بیجاست. در مورد تبلیغ علیه نظام گفتیم حتی اگر در این کتاب همدلی نسبت به جنبش مردم کرد در سوریه نشان داده شده باشد و له علیه کسی باشد، این تبلیغ علیه سوریه است یا تبلیغ علیه ترکیه است. ماده 500 قانون جزای اسلامی موضوعش تبلیغ علیه جمهوری اسلامیه. ما مدافع منافع سوریه یا ترکیه نیستیم به موجب نص صریح این قانون. بنابراین ماده 500 یعنی دومین اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هم منطقا پایه‌ای ندارد. و در مورد عضویت در گروه های معاند، منظور گروه های کردهای سوریه است که از همه اینا موثق‌تر بود، برای اینکه ما استدلال کردیم گفتیم در مقطعی که اینها علیه داعش در سوریه می جنگیدند و اولین نیرویی بود که شکست قطعی رو به داعش اونجا وارد کرد، تمام مردم ایران همدلی داشتند نسبت به کردهای سوریه. این همدلی به معنای عضویت نیست، همونطور که بسیاری از مردم در ایران نسبت به مردم فلسطین همدلی دارند و این به معنای عضویت در حماس یا نمیدونم فتح یا بقیه سازمان‌های فلسطینی نیست. صرف شرکت در یه تظاهراتی که علیه ترکیه مثلا در تهران به سود مردم کرد اینجا تظاهرات مسالمت‌آمیز آرام برگزار شده یا ترجمه یک کتاب مصداق هیچ یک از این جرایم سگانه نیست. اما متاسفانه 5 سال بابت عضویت در گروه‌های معاند و مرتد، 5 سال تحت عنوان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی خارجی کشور و 1 سال به عنوان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رأی صادر شده که خب البته ما به رأی اعتراض و درخواست رسیدگی تجدید نظر خواهیم کرد.
ناصر زرفشان وکیل مدافع آرش گنجی. اما بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای سومین بار در 42 روز گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. به گزارشی در این زمینه از وحید پوراستاد توجه فرمایید.
بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه 10 دی ماه برای دومین بار ظرف 1 ماه گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در خاورمیانه تعبیر شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته که پرواز 2 بمب‌افکن B-52 در واکنش به علائمی است حاکی از اینکه ایران قصد دارد ظرف روزهای آینده حملاتی را علیه اهداف متحدان ایالات متحده در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه انجام دهد. این مقام که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت که این حملات حتی ممکن است در زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن صورت گیرد. مأموریت این بمب‌افکن‌ها که از پایگاه هوایی در داکوتای شمالی پرواز کرده بودند بیانگر افزایش نگرانی در واشنگتن در هفته‌های آخر دولت دونالد ترامپ از اقدام تلافی جویانه ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی است. قاسم سلیمانی فرماندهی سابق نیروی قدس سپاه همراه با ابو مهدی المهندس معاون فرماندهی گروه 8 شبی 13 دی ماه پارسال در جریان حمله پهپادی ارتش ایالات متحده آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. ایران 5 روز بعد به تلافی این حمله یک پایگاه نظامی عراقی که مقر نیروهای آمریکایی بود را هدف موشک‌های بالستیک قرار داد. با این حال یگان موشکی سپاه پاسداران یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی را در نزدیکی فرودگاه امام سرنگون کرد که در جریان آن 176 مسافر کشته شدند. به رغم حمله موشکی پارسال ایران به مقر نیروهای آمریکایی، مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان سپاه در هفته‌های اخیر از انتقام سخت از آمریکا سخن به میان آوردند. در روزهای اخیر سفارت ایالات متحده در بغداد نیز هدف راکت‌های شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت که تلفاتی در بر نداشت، ولی رئیس جمهوری آمریکا در توییت به ایران هشدار داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد از آنجا که هر گونه افزایش تنش ممکن است به جنگی گسترده بین ایران و آمریکا تبدیل شود، واشنگتن ترجیح می دهد که ایران را از انجام حملات بیشتر باز دارد. در خصوص پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی بر فراز خلیج فارس، فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده این تحرک را دفاعی خوانده است.
درباره پرواز بمب‌افکن‌های B-52 نظر بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان رو جویا شدیم.
این هواپیمای بمب‌افکن میتونن بر علیه سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش در عراق و جنوب ایران مورد استفاده واقع بشن. این مسئله خب خیلی ترسناک هستش برای مقامات جمهوری اسلامی. ما شاهد بودیم که روز 20 آذر ماه وقتی که بمب‌افکن‌های B-52 از پایگاه هوایی باکستر به پرواز درآمدن و روی خاورمیانه پرواز کردن، درست یک روز بعد شاهد بودیم که یک فروند هواپیمای که اسمش هست سپر، یک فروند هواپیمای جاسوسی یا شنود الکترونیکی رادیویی نیروی هوایی ارتش از فرودگاه مهرآباد به پرواز درآمد و بر روی خلیج فارس پرواز کرد و دست به جمع‌آوری یک سری اطلاعاتی زد که خب دلیلش این بودش که خیلی نگران مقامات جمهوری اسلامی از این اتفاقی افتاد و خب هدف آمریکا هم این هستش که این هشدار رو بده به مقامات جمهوری اسلامی که چنانچه درگیری نظامی رخ بده، درسته که آمریکا ممکنه نتونه این هواپیمای بمب افکن رو در منطقه مستقر بکنه، به خصوص در پایگاه علادهی در قطر به تعداد بالا، به خاطر اینکه خب یک خطری وجود داره برای اونها به خاطر موشک بالستیک سپاه پاسداران، ولی میتونه اینها رو در مدت زمان کوتاهی به منطقه ارسال بکنه. و خب اینکه همچنین ما در ایران شاهد هستیم که سپاه پاسداران و همچنین فرمانده پدافند هوایی ارتش و قرارگاه خاتم الانبیا توانایی مقابله با این بمب افکن های B-52H رو نداره، به خاطر اینکه اول از همه این بمب افکن ها خارج از حریم هوایی ایران پرواز می‌کنن با فاصله بسیار زیاد و اینکه کاربرد اینها در اصل برای شلیک موشک های کروز هستش به سمت اهدافی در ایران در زمان جنگ. بیشتر اینها مسئله‌ای که دربارش نگرانی دارن موشک های کروزی هستش که این بمب افکن های B-52 میتونن شلیک بکنن، و اگر هم قصدی داشته باشن برای زدن این هواپیمای بمب افکن در حال پرواز بر فراز عربستان سعودی، یعنی اگر بخوان هواپیمای جنگنده حالا از بوشهر یا بندرعباس یا پایگاه دیگه پرواز بدن تا اونها رو مورد ساقط شدن قرار بدن، خب ما شاهد هستیم که امروز هم جنگنده های F-16 نیروی هوایی آمریکا دست به اسکورت این بمب افکن ها زدن بر روی خاورمیانه و خلیج فارس، و خب قاعدتا این امکان برای نیروهای مسلح ایران وجود نداره که اینها رو بتونه براشون مزاحمت ایجاد بکنه یا جلوی پرواز این هواپیمای بمب افکن رو بگیره.
بابک تقوایی کارشناس نظامی در یونان همچنان در ارتباط با هواپیما، اما در آستانه سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی، دولت ایران از تصویب مبلغی برای پرداخت خسارت خبر داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
یک سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در واکنش به مصوبه اخیر دولت ایران برای پرداخت مبلغ 150,000 دلار به بازماندگان هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی تأکید کرد که مبلغ غرامت باید پس از رایزنی ها میان دو طرف تعیین شود و ایران نمیتواند در این زمینه سر خود و یک طرفه تصمیم بگیرد. وزارت خارجه اوکراین میافزاید که علاوه بر رایزنی ها میان دو طرف، مبلغ غرامت باید بر اساس آیین‌نامه بین‌المللی سوانح هوایی و با در نظر گرفتن جوانب و دلایل وقوع چنین فجایعی تعیین شود. پیش از این معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران خبر داده بود که پیشنهاد این معاونت برای پرداخت خسارت به بازماندگان جانباختگان هواپیمای اوکراینی در جلسه روز چهارشنبه 10 دی ماه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. بنابر این گزارش، در این مصوبه وزارتخانه راه و شهرسازی موظف شده است ترتیب پرداخت مبلغ 150,000 دلار یا معادل یورویی آن به خانواده و بازماندگان هر یک از قربانیان را بدهد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بیانیه خود نوشته است که با پیگیری های این نهاد، تأمین اعتبار برای پرداخت این غرامت پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه انجام شده است. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 در تاریخ 18 دی ماه پارسال با شلیک دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 روز 2 دی ماه جاری با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام کرد حکومت ایران می‌کوشد با فشار بیشتر بر خانواده‌ها برای دریافت غرامت رضایت بگیرد و مراسم یادبود قربانیان را مصادره کند. در آغاز این بیانیه آمده بود قاتل نمی‌تواند صاحب عزا باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دلیل سرنگونی این هواپیما را خطای انسانی اعلام کردند. این در حالی است که دولت‌های کانادا و اوکراین همواره می‌گویند ایران به وعده‌هایش در مورد پاسخگویی کامل عمل نکرده است و همکاری‌های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی‌دهد. در حالی که سازمان هواپیمایی ایران از ارسال پیشنویس گزارش نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای کشورهایی که در تحقیقات مشارکت داشته‌اند خبر خبر داده است، یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکرات با ایران درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا گفته است که کیف منتظر عملی شدن وعده‌های تهران است. او در این باره اضافه کرده است:
این روزها توجه ویژه به تحقیقات در ایران از جمله تحقیقات فنی معطوف شده. تا امروز هیچ گزارشی دریافت نکرده ایم. دست کم 2 ماه است که از طرف ایرانی میشنویم گزارش فنی نهایی آماده شده و در حال ترجمه است. تا زمانی که این گزارش به دستمان نرسد نمیتوانیم بفهمیم نتایج تحقیقات فنی در ایران چه بوده.
در ادامه این مسئله، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 دی‌ماه به خبرنگاران گفت که جمع‌بندی سانحه به پایان رسیده و گزارش نهایی به زبان انگلیسی و فارسی پرینت گرفته شده و در اختیار تمام زیربطان قرار گرفته است. طرفای زیربط هنوز دریافت گزارش نهایی از ایران در مورد این سانحه را تایید نکردند.
با گزارش شاهین بشیری می‌رسیم به پایان این بخش خبری. وعده ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ساعت 4 به وقت تهران. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی رو برایتون آرزو داریم.